کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. مار عینکی. چند دقیقه دیگر سر میز نشستیم. حاجی ساکت بود. کم کم در قیافش آثار ترس و وحشت پیدا می شد، مثل اینکه تازه متوجه خطر شده بود. بالاخره رو در بایستی را کنار گذاشت و گفت: ایرج جون، می ترسم این مرتکه نکره یه بلایی سر من بیاره. گفتم: حاج آقا نترسید، انشالله که طوری نمیشه. گفت: میدونی من از چی میترسم؟ از اینکه این اهل الجزیره مثل آدم نمیان دعوا کنن یا آدمو بکشن. نصف شب یک مار عینکی رو میفرستن سراغ آدم، خودشونم میشینن نیلبک میزنن که ماره نعشه بشه و خوب بگزه. من خندم گرفته بود، ولی در مقابل حاجی که رنگ و رویش مثل گچ سفید شده بود جرأت خندیدن نداشتم. گفتم: حاج آقا اون هندی ها هستن که مار عینکی میفرستن به سراغ آدم، الجزیره ها با خنجر میزنن. حاجی خنده تلخی کرد و گفت: اینم شانس ما، تمام شب با این و اون رقصید، یک دور که ما باش رقصیدیم شوهرش اومد ما رو دید. حاجی سعی میکرد به روی خودش نیاورد، ولی پیدا بود که لحظه به لحظه اضطراب و وحشتش بیشتر میشد. بالاخره از جا بلند شدیم و در حالی که اطراف خود را به دقت میپاییدیم از کازینو خارج شدیم. با اینکه خیلی دیر وقت و خیابانها خلوت بود، باز حاجی می ترسید از راه معمولی به چادرمان برگردیم و اصرار داشت از بیراهه برگردیم و تصادفاً از این طرف دریاچه یک خیابان به چادر ما می رفت و دور زدن دریاچه هم ممکن نبود، چون بایستی چند کیلومتر راه برویم. حاجی عقیده داشت که به اداره پلیس برویم. به او حالی کردم شکایت قبل از وقوع جرم میسر نیست. بالاخره از راه معمولی به طرف چادر به راه افتادیم. من هم برای حاجی می ترسیدم، ولی نه ترس از کشتن، بلکه حدس می زدم اگر آن مرد عرب حاجی را شب ببیند دو سه سیلی نثار او خواهد کرد. ولی حاجی این موضوع را قبول نداشت و معتقد بود که اگر فؤاد او را پیدا کند تکه بزرگش گوشش خواهد بود. بالاخره به چادر رسیدیم. حاجی با اصرار مرا دم چادر خواباند و خودش یک چوب بالای سرش گذاشت. من خیلی خسته بودم، به محض دراز کشیدن خوابم برد. ولی هنوز چند دقیقه نگذشته بود که از صدای فریاد حاجی از خواب پریدم. چراغ قوه را با عجله روشن کردم. حاجی با قیافه وحشت زده‌ای به گوشه نگاه می‌کرد. معلوم شد پایش را روی یک تکه از سر طناب چادر که به داخل آن آمده بود گذاشته و به خیال مار عینکی وحشت کرده بود. بعد از مدتی نصیحت و دلداری او دوباره خوابیدم تا صبح دو سه بار مرا از خواب بیدار کرد. حتی به او پیشنهاد کردم که به هتل برود، ولی او می ترسید تنها برود. من هم آخر شب که همه همسایه ها خواب بودن نمی خواستم چادر و اساسیه را تنها بگذارم. صبح ساعت 6 مرا از خواب بیدار کرد. وقتی از حالش پرسیدم گفت که حالش بسیار خوب است و دیشب شوخی می کرده، ولی چشمهایش اظهاراتش را تکذیب می کردند. سگباد هندی. تا دو سه ساعت بعد هم صحبتی از برد عرب نکرد، ولی به بهانه های مختلف پیشنهاد می کرد که از انسی برویم. و وقتی خودش فکر می کرد و می فهمید که پیشنهاداتش ترس و وحشتش را فاش می کنند، دنبالش را نمی گرفت. تا اینکه بعد از نهار اظهار درد شدیدی در ناحیه پشت کرد و وقتی خواستم دو قرص آسپرین به او بخورانم جدن امتناع کرد و گفت که لازم است برای دیدن دکتر به پاریس برگردیم، چون این سگباد هندی اوست که عود کرده. در مقابل اظهار تعلم شدید حاجی چاره دیگری نبود. به چادر برگشتیم، اساسیه را جمع کردیم و دوچرخه ها را که جز بار سنگینی فایده دیگری برای ما نداشتند به دست گرفته به طرف ایستگاه اتوکار رفتیم. یک ساعت بعد به طرف گرومبل به راه افتادیم. ساعت 7 بعد از ظهر به آن شهر رسیدیم. بلیت ترن نصف شب پاریس را خریدیم. به سراغ ژینت و لوسین رفتیم. شام را با هم خوردیم و ساعت 12 شب به طرف پاریس راه افتادیم. نامه منیر سادات. حوالی ساعت 8 صبح بود که پس از مدتی سیر و سیاحت پرحادثه در جنوب و مشرق فرانسه دوباره به پاریس وارد شدیم. حاجی از دیدار مجدد پاریس خیلی سر کیف آمده بود. مثل این بود که بعد از سالها دوری به زادگاه خود برگشته است. با تاکسی حاجی را تا در هتل پیر پرومیه دو سربی رساندم و پس از آنکه به او قول دادم تا 2 ساعت دیگر پیش او برگردم با تاکسی به منزل خود رفتم. چند کاغذ از تهران رسیده بود. روی تخت خوابم دراز کشیدم و نامه ها را هر کدام 2-3 بار خواندم. طرف ساعت 10 بود که به طرف هتل حاجی به راه افتادم. وقتی در اتاق او را زدم صدای نالمانندی گفت بفرمایید. وقتی وارد اتاق شدم با منظره غیر منتظره ای روبرو شدم. حاجی که 2 ساعت قبل در نهایت کیف و بشاشت از من جدا شده بود با قیافه درهم و گرفته سر را میان 2 دست گرفته و روی تخت خواب نشسته بود. خیلی نگران شدم. پرسیدم حاج آقا چه خبر شده؟ حاجی به جای جواب سری تکان داد و ساکت ماند. یقین کردم که خبر ناگواری به او رسیده است. سوالم را تکرار کردم. باز حاجی جوابی نداد. از جا بلند شد و شروع به پیمودن عرض و طول اتاق کرد. بالاخره طاقت نیاوردم. بازوی او را گرفته متوقفش کردم و علت گرفتگی و قصه‌اش را پرسیدم. حاجی این بار مهر سکوت را شکست و شروع به ناسزا گفتن به بخت و اقبال خود کرد. ای بر پدر این شانس من لعنت، ای بر مادر این شانس من لعنت، ای بر جد و آباد این بخت من لعنت، ای بر... با این وضع حد زدم که اگر خبر بدی به حاجی رسیده خبر مرگ و میر نبوده است. با وجود این طاقت نیاوردم. صحبتش را قطع کردم. حاج آقا چطور شده؟ من خیلی نگرانم. بفرمایید چطور شده؟ گفت چی میخواستی بشه؟ آمد به سرم از آن چه میترسیدم. این روزگار نتونست 4 روز ما رو خوش ببینه. بلای آسمانی رو نازل کرد. بگیر این کاغذ رو بخون. حاجی در این موقع از پاکتی که روی تخت خواب افتاده بود کاغذی که معلوم بود یک بار مچاله و مجددن صاف شده است بیرون آورد و به طرف من دراز کرد. من کاغذ را گرفتم. قبل از هر کار نگاهی به امضای پایین صفحه انداختم. کاغذ توسط منیر سادات امضا شده بود و منیر سادات عیال حاجی بود. فکر کردم یکی از بچه ها مریض شده و زن حاجی به اون نوشته که به تهران برگرده. به هر حال شروع به خواندن کاغذ کردم. خیلی بدخط و شبیه مشق بچه ها و با مرکب نوشته شده بود و مضمون آن بعد از عنوان تقریبا این بود: یک کاغذ برایت نوشته بودم، بعد از 20 روز به تهران برگشت. روی پاکت مقداری خط فرانسه نوشته بودند. به مسعود خان نشان دادم، رویش را خواند و گفت که شما از پاریس به یک شهر دیگر رفتید. کاغذ را آنجا فرستاده بودند. از آنجا هم رفته بودید. ناچار به تهران پس فرستاده شده بود. موضوع مهمی که در آن کاغذ نوشته بودم این است که بعد از رفتن شما پادرد من عود کرد. پاهایم به طوری درد می گرفت که به کلی قرار و آرام را از من برده بود. البته به شما ننوشتم مبادا در ولایت غربت نگران بشوید. اول رفتم پیش دکتر کاظم خان که دندانهای شما را درست می کرد. چند تا دوا داد، فایده نکرد. بعد رفتم پیش چند تا دکتر دیگر، آنها هم هر قدر دوا دادن فایده نکرد. بالاخره همه دکترها گفتند باید بروی به فرنگ معالجه کنی. من در کاغذ گذشته این موضوع را برای شما نوشتم، ولی چون کاغذ به شما نرسیده بود و دکترها میگفتند اگر به فرنگ نروی باید پایت را ببرند، لذا شروع به اقدام کردم. خدا عمر بدهد به محمود خان شوهر شمسی خانم، چون در شهربانی کار میکند، 3-4 روزه برایم تذکره گرفت. ویزا را هم مسعود خان گرفت. برای خرید بلیط هم اجاره خانه های خیابان شاه‌آباد را گرفتم. یک قدری هم از مغازه بازارمان گرفتم. مشهدی اکبر خیلی به شما سلام رساند. می ترسیدم مبادا تا من بیایم شما برگشته باشید. از این جهت هم نگرانی برطرف شد، چون بدرالملوک زن محمد رضا میرزا چند سال است با شوهرش در فرنگ خانه و زندگی دارند. می توانم بروم سر وقت آنها. به هر حال عزیزم، روز حرکت را تلگرافی اطلاع می دهم. بچه ها هم راضی شدند که من بیایم. البته زرین تاج دایه هوشنگ می آید اینجا، پهلوی آنها می ماند تا برگردیم. زیاده عرضی نیست. منیر سادات. من از خواندن نامه فارغ شدم، سر را بلند کردم. حاجی در گوشه نشسته و سر را بین دو دست گرفته بود. خندم گرفته بود. هر چه کردم نتوانستم خود را نگاه دارم. به قهقه خندیدم. حاجی سر را بلند کرد و چنان نگاهی به من انداخت که خنده در دهانم خشک شد. خود را جمع جور کردم و گفتم حاج آقا، این که نگرانی و قصه نداره. شما باید خوشحال باشید که خانم تشریف میارن اینجا، از شما پرستاری میکنن و... حاجی از کوره در رفت، حرف مرا قطع کرد و با عصبانیت گفت میخوام 70 سال سیاه نیاد، میخوام 70 سال پرستاری نکنه. گفتم حاج آقا، به هر حال این مسافرت خانم اجباری است، چون دکترها گفتن که اگه فرنگ نیان ناچار باید پاشونو ببرن. حاجی بیش از پیش آتشی شد، گفت آقا جون، تو چرا باور میکنی؟ دروغ میگه، جعل میکنه. من این زنو میشناسم. اول یک مدتی بهانه گرفت که با من بیاد، به 1000 زحمت منصرفش کردم. اصلا از وقتی زن حاج حسین آقا همسایه بازارمون 2 سال پیش با شوهرش رفت آلمان، این خانم هم هوس کرده یک سری به فرنگ بزنه. گفتم حاج آقا، پس این پادرد چی بوده؟ گفت آقا جان دروغ میگه. پادرد چی؟ یک مختصر پادردی پارسال گرفت، اون هم نم زیرزمین بود، تموم شد رفت. حالا چه خاکی به سر کنم؟ مثل همه زنها هم نیست که از من حرف شنوی داشته باشه. وقتی چشمشو میدرونه من زبونم بند میاد. مگه بیاد دیگه میگذاره من از جام تکون بخورم؟ مگه میگذاره سرم و این طرف و اون طرف بگردونم؟ گفتم حاج آقا، حالا یه کمی آروم بگیرید. گفت ایرج جون، دستم به دامنت، تو این حق بازی ها رو بهتر از من بلدی. یه فکری بکن، چطوره اصلا از پاریس بریم ژنو یا لندن؟ گرچه همه درد من اینه که میخوام پاریس بمونم. گفتم حاج آقا، به خانم تلگراف کنید که نیان. گفت به گفتنش مشکل نیست، اما اگه خدا اینا کرده همچه تلگرافی بکنم، تا آخر عمر زندگی رو به هم زهر میکنه. برای جلوگیری از اومدنش هیچ وسیله نیست، به خصوص که پاسپورت و ویزا هم گرفته. گفتم خب حاج آقا، پس حالا که حتما خانم تشریف میارن، باید بذاریم بیان. اون وقت یک نقشه‌ای بریزیم که چند روز که موندن پاریس دلشونو بزنه و برگردن تهران. گفت بله، باید یک همچو فکری کردم. با چطور؟ من در حالی که دست حاجی رو گرفته و به طرف بیرون میبردم گفتم حاج آقا، حالا تشریف بیاریم بریم بیرون، سر فرصت یک نقشه‌ای میریزیم. از منزل حاجی بیرون آمدیم. حاجی در فکر فرو رفته بود، من هم در فکر طرح نقشه بودم. قدم زنان تا خیابان شانزلیزه آمدیم، در کافه کلیزه نشستیم، تا ظهر آنجا بودیم. نقشه مفصلی طرح کردیم. پایه اصلی نقشه ما بیزار کردن منیر سادات در کمترین مدت از شهر پاریس بود و حاجی حاضر بود بعضی سختی ها را برای حصول این نتیجه تحمل کند. سه روز بعد وقتی به سراغ حاجی رفتم با قیافه گرفته تلگرافی را به من نشان داد. تلگراف منیر سادات بود. ساعت ورود به پاریس را معین کرده بود. ساعت 7 بعد از ظهر پس فردای آن روز بود. سوت ترن. بلافاصله شروع به تهیه مقدمات اجرای نقشه کردیم. کارمان این بود که به جستجوی اتاق کثیف و ناراحتی راه بیفتیم. یک اشکال کارمان این بود که حاجی هم ناچار بود با منیر سادات در همان اتاق زندگی کند. از قراری که حاجی می گفت، منیر سادات از صدای ترن و سوت ترن فوق‌العاده نفرت داشت و برای همین موضوع چند سال پیش حاجی را مجبور کرده بود که خانه بسیار خوبی را که نزدیک ایستگاه راه آهن داشتند بفروشد. ما به ملاحظه این نفرت زن حاجی از صدای ترن و سوت ترن جستجوهای من را به طرف گاردولیون که از بزرگترین ایستگاه‌های راه آهن پاریس است متوجه کردیم. بعد از 2-3 ساعت جستجو یک اتاق در هتلی به نام هتل دو فرانس روبروی ایستگاه راه آهن پیدا کردیم. این اتاق غیر از سر و صدای ترن عیب یا حسن دیگری داشت و آن این بود که در طبقه دوم یک عمارت 7 طبقه واقع بود و یک پنجره رو به حیاط داشت و حیاط به طول 3 و عرض 1.5 متر یعنی به اندازه نصف یک اتاق بود و تنها وسیله دیدن آسمان این بود که انسان سر و نصف تنش را از پنجره بیرون بیاورد و بالا را نگاه کند و تازه یک قطعه 3 متر در 1.5 متر آسمان را می دید و مثل این بود که از قعر چاهی به بالا نگاه کنند. یک حسن دیگر هم داشت که در اتاق همسایه آن یک زن و شوهر زندگی می کردند که از صبح تا غروب صدای دعوا و مرافعه و کتککاریشان به آسمان بلند بود و در مدت 1 ربعی که من و حاجی اتاق را مورد مطالعه قرار داده بودیم 2-3 بار صدای فریاد آنها بلند شد. گرفتن اتاق به اتفاق آرا تصویب شد. اتاق را اجاره کردیم. البته حاجی خیال نداشت اتاق هتل پیر پرومیه را ترک کند و 3 تکه از اساسیش را آنجا گذاشت و بقیه را به اتاق جدیدش در هتل دو فرانس منتقل کرد. در ساعت موعود من و حاجی در فرودگاه اورلی انتظار منیر سادات را داشتیم. سر ساعت صدای گوینده از بلندگو بلند شد. طیاره ایر فرانس از مبدأ تهران به زمین نشست. آدرس محمد رضا میرزا. با شنیدن صدای بلندگو که ورود طیاره از مبدأ تهران را اعلام کرد، من و حاجی به طرف در خروجی سالن گمرک رفتیم. حاجی قیافه اندوهناکی به خود گرفته بود، مثل اینکه منتظر مأمور مالیات بر درآمد یا مأمور حراج خانه و زندگیش بود. تعمدن آن روز ریش را نتراشیده و موها را درست شانه نکرده بود که زنش فکر نکند زیاد به او خوش گذشته است. به من وعده می داد که اگر کاری کنم که زنش بعد از چند روز از پاریس بدش بیاید و به تهران برگردد، هرچه بخواهم به من بدهد. در حدود 30 دقیقه منتظر شدیم. در این مدت حاجی به من دستورات اکید می داد که اگر دختر آشنا دیدیم، منیر سادات را همشیره او معرفی کنم. یک بار در خروجی سالن باز شد و منیر سادات خود را در بغل حاجی انداخت. وقتی دیده بوسی تمام شد، حاجی مرا به او معرفی کرد. منیر سادات از دیدن من خیلی اظهار خوشبختی کرد. از قرار حاجی در کاغذهایش مفصلا مرا به او معرفی کرده بود. منیر سادات زنی بود تنومند و کوتاه، شاید در حدود 46-47 سال از عمرش می گذشت. یک روسری ابریشمی موهای سیاه او را که فر 6 ماه خورده بود می پوشند. چیزی که در صورتش جلب توجه می کرد سرخاب فراوانی بود که به گونه هایش مالیده بود. یک مانتوی پارچه انگلیسی گران قیمت با دوخت بد و بی سلیقه به تن داشت. دو انگشتر گران قیمت روی انگشت های دو دستش می درخشید. از طرز صحبت و حرکاتش پیدا بود که زن زرنگ و کاربر و مقتدر است. یک تاکسی من و حاجی و منیر سادات و 3 چمدان سنگین را به هتل دو فرانس روبروی کاردولیون رساند. در تاکسی حاجی تا آنجا که میتوانست از بدی پاریس و سختی هایی که کشیده بود صحبت کرد و به قدری خوب صحبت میکرد که گاهی من به شک میافتادم و فکر میکردم واقعا به او بد گذشته است. منیر سادات او را تسلا میداد و میگفت که او علم زندگی ندارد و بعداً به او خوش خواهد گذشت. در این سفر کوتاه در تاکسی یک نکته بر من معلوم شد و آن این بود که حاجی مثل سگ از زنش میترسید. مدیر سادات از اتاق هتل زیاد ایراد نگرفت، فقط از تاریک بودن آن ناراحت شد و گفت اتاق دیگری به کمک محمد رضا میرزا پیدا خواهد کرد. چون دیر وقت بود و مسافر خسته ما میخواست استراحت کند، برای خوردن شام بیرون نیامد. قابلمه بزرگ پر از کوکوی بادمجان را که مدیر سادات از تهران همراه برداشته بود باز کردیم و با نان سنگک تهران خوردیم. من با اشتهای فوق‌العاده غذا خوردم، چون سالها بود کوکوی بادمجان و نان سنگک ندیده بودم. وقتی حاجی قبل از ورود زنش یک قرص خواب برای خودش و یک قرص مکسیتون که وسیله جلوگیری از خواب است برای زنش از من گرفته بود، قصد داشت که شب اول زنش را بیخواب کند و معتقد بود اگر شب اول به او بد بگذرد عقیده بدی راجع به پاریس پیدا خواهد کرد و زودتر فانوس را خواهد کشید. وقتی من خواستم به منزلم برگردم، یک بار دیگر در خفا قرص‌ها را به من نشان داد. روی آنها را خواندم که اشتباهی رخ ندهد. قرص خواب را در جیب راست و قرص بیخوابی را در جیب چپ گذاشت. من به آنها قول دادم که صبح ساعت 9 به سراغشان بروم. زن حاجی می گفت که قبل از هر کار می خواهد به منزل محمد رضا میرزا و خانومش برود. آدرس آنها را هم روی یک تکه کاغذ برایش یادداشت کرده بودند. حاجی تا پایین به عنوان مشایعت همراه من آمد. وقتی دم در هتل رسیدیم با قیافه نگرانی گفت ایرج جون چه خاکی به سرم بریزم. اگه فردا به سراغ محمد رضا میرزا بره یقینا یک اتاق خوب برامون پیدا میکنه و اون وقت نمیتونیم اینجا بمونیم. من گفتم حاج آقا، تنها راه نجات شما اجالتا اینه که خانم منیر سادات این تکه کاغذ رو گم کنه. اگه کاغذ رو گم کرد دیگه محاله بتونه محمد رضا میرزا رو پیدا کنه. گفت چاره ای نیست جز این که این کاغذ رو ازش بدزدم و بسوزونم، اما باید خیلی مواظب باشم چون اگه بفهمه روزگارم رو سیاه میکنه. من خداحافظی کردم و به طرف منزلم به راه افتادم. منیر سادات زن مهربانی بود و همین 2-3 ساعت انقدر نسبت به من مهربانی کرده بود که از شرکت در جرم حاجی پیش خودم خجل بودم. وقتی به منزل رسیدم کمی روزنامه خواندم. خبرها خیلی خوب نبود. سندیکای کارگری TGT دولت را تهدید کرده بود که اگر مزد کارگران را اضافه نکند دستور گرو صادر خواهد کرد. فکر کردم که باز باید پیاده روی را شروع کنیم و از همه کار و زندگی عقب بمانیم. به هر حال خوابیدم. سولفات دو سود. نزدیک ساعت 9 بود که به هتل دو فرانس رسیدم. وقتی وارد اتاق شدم با منظره غیر منتظره ای روبرو شدم. منیر سادات را که منتظر بودم با قیافه آشفته و ناراحت ببینم در کمال خوشی و شادابی می دیدم. در عوض حاجی قیافه و حال نزاری داشت. چشمها قرمز، رنگ و رو زرد، سر و وضع آشفته، در گوشه نشسته و ناله می کرد. در این موقع منیر سادات برای کاری از اتاق بیرون رفت. فوراً از حاجی علت انقلاب حالش را پرسیدم. در حالی که با دست معده خود را مالش می‌داد گفت: ایرج جون، چشمت روز بد نبینه. اولاً گمون می‌کنم بعد از این همه احتیاط باز قرص‌ها رو عوضی خوردم. چون خانم تا صبح مثل فیل خوابید و من بخت برگشته یک ثانیه پلک چشمام رو هم نیومد. اون وقت از این بدتر کاغذ آدرس محمد میرزا رو هم گذاشته بود توی کیف پولش، کیفش رو هم گذاشته بود زیر سرش. نصف شب دیدم این طور خوابیده، بلند شدم کیف رو در بیارم، یک باره از خواب بیدار شد، از من پرسید چی کار داری؟ اونقدر دست پاچه شدم که یک دروغی گفتم. اون وقت در این موقع منی سادات به اتاق برگشت. من حال حاجی رو از او پرسیدم. با سادگی تمام گفت: این حاجی وقتی من بالا سرش نباشم همه کارهاش به هم میخوره، اصلا ناخوش میشه، هزار جور درد و مرض میگیره. دیشب یک دل دردی شده بود که نپرس، اینقدر بیتاب شده بود که پا شده بود از توی کیف من یک قرص دل درد پیدا کنه. آخه میدونین من همیشه توی کیفم چند جور قرص دارم. یک قرص بهش دادم، اما مگه میخورد؟ به زور بهش دادم خورد. صبح هم وقتی بلند شدیم زبونش رو نگاه کردم، یک من بار داشت، مثل پیه شده بود. حالا حسن کار اینجاست که من فکر همه چیزو میکنم. یک پاکت بزرگ از تهران عناب و سپستون و جوش شیرین و سولفات دوسود همراه آوردم. هرچی بچه ها گفتن اینها رو نبر، اونجا همه چیز پیدا میشه، گوش نکردم. همین امروز اتفاقا به درد خورد. صبح ناشتا 6 مسقال سولفات دوسود دادم به حاجی، یک خورده مزاجش پاک بشه. اما مگه میخورد؟ مثل بچه ها داد و فریاد میکرد. به زور حلقش ریختم. صبح تا حالا 2 دفعه بیرون رفته. نگاهی به قیافه زرد و نحیف حاجی انداختم. به زحمت جلوی خنده خود را گرفتم. حاجی سری تکان داد و در حالی که معده را میفشرد با عجله بیرون رفت. منیر سادات یک قوطی سیگار نقره خیلی قشنگ برای من آورده بود. به او گفتم که امروز به علت کسالت حاجی بهتر است بیرون نرویم و رفتن به خانه محمد میرزا را به فردا موکول کنیم. منیر سادات هم همین تصمیم را داشت. گفت که برای نهار خودش هنوز مقداری خوراکی همراه دارد. حاجی را هم که نهار نمی دهد و خودش بیمه نیست باز قدری بخوابد. آنها را تنها گذاشتم و قرار شد عصر به سراغ آنها برم. طرف ساعت 4:30 بعد از ظهر بود که در اتاق آنها را زدم. حاجی در را به رویم باز کرد. در قیافش به رغم زردی و ضعف درخشندگی عجیبی دیده می شد. خیلی بشاش و شنگول بود. تا نشستم آهسته به طوری که زنش نفهمد گفت: کاغذ رو زدم. منیر سادات که گویا هنوز متوجه سرقت کاغذ از کیفش نشده بود، به علت صداهای سرسام‌آور ترن فوق‌العاده ناراحت بود. مرتب به حاجی غر میزد که این چه اتاقی است گرفته. حاجی هم در جواب قسم میخورد و قول میداد که بعد از چند روز جستجو این اتاق را پیدا کرده. البته قسمش دروغ هم نبود، چون واقعا پیدا کردن اتاقی به این بدی چند روز از وقت هر دوی ما را گرفته بود. حاجی نگاه های عجیبی به زنش میانداخت، مثل این بود که با نگاه به او میگوید: حالا کجاشو دیدی؟ امشب چنان سرسام بگیری که تا خود تهرون بدوی. به هر حال یک ساعت بعد به عزم رفتن به منزل محمد رضا میرزا هر سه از هتل خارج شد. بعد از چند دقیقه من به منیر سادات گفتم: خانم، منزل این محمد رضا میرزا کدام محل است؟ اون آدرس رو به من نشون بدید ببینم. منیر سادات شروع کرد به جستجو در کیفش. با نگرانی تمام سوراخ سنبه‌های کیفش را گشت، چیزی پیدا نکرد. وقتی با اضطراب آمیخته به غصه گفت که آدرس را پیدا نمی‌کند، حاجی با تأسف مصنوعی گفت: الان دم هتل پولها رو جابجا کردی، حتما اون کاغذ رو انداختی زمین. با عجله برگشتیم جلوی هتل. بیچاره منیر سادات مدت یک ربع ساعت در تمام جهات گشت و طبعا چیزی پیدا نکرد. ولی ضعف به خود راه نداد و گفت که آدرس اهمیتی ندارد، اگر محمد رضا میرزا زیر سنگ هم باشد پیدایش خواهد کرد، و پیشنهاد کرد که برای خوردن چای به یک کافه برویم. حاجی فوراً به طرف یک کافه به راه افتاد. فوق‌العاده شنگول شده بود، چنان قربان صدقه هایی به زنش میرفت و اظهار شعف از دیدن او میکرد که من به شک افتاده بودم. در یک کافه نشستیم. منیر سادات با سرعت مشغول تعریف وقایع سفر با طیاره بود. در این موقع یک روزنامه فروش وارد کافه شد. من یک شماره روزنامه لوموند خریدم. از دیدن تیتر درشت مقاله صفحه اول به شدت خندم گرفت. وقتی حاجی علت را پرسید، تیتر مقاله را برایش ترجمه کردم. این بود: سندیکای کارگری تژته به کارگران راه آهن دستور اعتصاب می‌دهد. از ساعت 9 امشب حرکت ترن‌های مسافری و باری برای مدت نامعلومی متوقف خواهد شد. وقتی تیتر خبر را برای حاجی ترجمه کردم، یک بار تبسم در دهانش خشک شد. فنجان چای را زمین گذاشت و صدای مبهمی از گلویش بیرون آمد.